اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
صادرات بنزین هواپیما از ترکیه به ایران 3 برابر شد. نرخ کرایه تاکسی در تهران با نرخ سوخت هماهنگ می شود. و هواداران محیط زیست با پیوستن جزیره هندورابی به کیش مخالفت کردند. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، عصر آدینه شما به خیر. مانیا منصور هستم. به چند خبر کوتاه توجه کنید. بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، این کشور در ماه اکتبر 4262 بشکه بنزین هواپیما به ایران صادر کرده که این رقم در عرض نزدیک به 2 ماه تقریبا 3 برابر شده است. بر پایه گزارش رویترز، ترکیه در این مدت از محل صادرات بنزین هواپیما به ایران بیش از 500,000 دلار درآمد کسب کرده. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، ترکیه در ماه ژوئن بیش از 1.2 میلیون بشکه بنزین به ایران صادر کرد، اما در ماه اوت این صادرات را متوقف ساخت. نرخ کرایه تاکسی در تهران با ارائه 2 لایحه جداگانه به شورای اسلامی شهر تهران، نرخ کرایه انواع تاکسی، مینیبوس و نیز اتوبوس‌های بخش خصوصی در پایتخت ایران با نرخ سوخت متناسب می‌شود. مهندس جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، که این خبر را اعلام کرد، به میزان ایجاد این تناسب که عملاً به معنای افزایش کرایه خودروهای غیر دولتی در تهران است، اشاره این نکرده است. در پی اجرای قانون حذف یارانه‌ها که دولت محمود احمدی نژاد از آن به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌کند، بخش خصوصی ایران از جمله بخش خصوصی حمل و نقل و به خصوص کامیونداران از عوارض اجرای این طرح نگران شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، مجلس شورای اسلامی با واگذاری جزایر هندورابی، فارور و بنی فارور به منطقه آزادکیش موافقت کرد. همزمان ایلنا از قول امید صدیقی، مدیر کل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست ایران که مطالعات گسترده‌ای درباره جزایر هندورابی، فارور و بنی فارور داشته، از پیوستن یک منطقه محافظت شده به یک منطقه آزاد ابراز شگفتی کرد و آن را فاجعه‌ای برای محیط زیست منطقه حفاظت شده دانسته است. علیرضا فداکار، معاون اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات، از ساخت 13 درب طلا برای آرامگاه امام حسین در کربلا و ساخت 8 درب طلا برای حرم علی ابن ابی طالب در نجف خبر داده است. به گزارش فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، علیرضا فداکار از ساخت 2 ضریح در ایران برای نصب در مقبره های حبیب ابن مظاهر و ابراهیم مجاب در کربلا نیز خبر داده است. آقای فداکار محل و میزان بودجه را که به جای این 4 طرح اختصاص داده شده مشخص نکرده است. یکی از رهبران شیعیان عراق همراه همسر و 3 فرزندش در یک بمبگذاری مرگبار در خانه‌اش در حصه در جنوب بغداد کشته شد. شهربانی عراق این مرد را به عنوان یکی از فرماندهان رش المهدی، سپاه وفادار به مقتدی صدر، روحانی شیعی شناسایی کرده است و در پایان آنکه محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران و گروه شهناز، پنجشنبه 28 بهمن 17 فوریه 2011 در مرکز تجاری دبی به سرپرستی و آهنگسازی مجید درخشانی کنسرت برگزار خواهد کرد. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، از قول مؤسسه دلاواز برگزار کننده این برنامه می نویسد، در کنسرت گروه شهناز در دبی، 2 بخش دستگاه همایون و ماهور همزمان با سازهای ابدایی استاد شجریان اجرا خواهد شد. اما حالا نوبت می رسه به برنامه ساعت 6.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خال شد که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش،
این همش بی خوده.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما در این عصر یخزده پراگی. میزبان شما هستم در 1 ساعت 6 دیگه توی 1 روز نیمه سر در اکثر نقاط ایران و در 1 6 عصر احتمالاً رخوت زده جمعه دیگه. میزبان شما و نظراتتون هستم زنده و بیواسطه به مدت یک ساعت، پس 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید، ساعت ششم رو گوش میکنید.
وقتی فهمیدم بنزین شد لیتری 700 تومان خیلی خوشحال شدم.
عرض میکنم که این ترس سیاسیست و نه اقتصادی.
رفتن کردن یارانو خیلی به نفع مردمه.
بحث امروز بحثیه که شاید احتیاج به هیچ مقدمه‌ای نداشته باشه، نه مقدمه‌ای و نه توضیحی. دو برابر و سه برابر شدن قیمت بنزین، سه برابر شدن قیمت نون، چهار برابر شدن قیمت آرد، ده برابر شدن قیمت گازوئیل، چهار پنج برابر شدن قیمت گاز خانگی و فهرستی که ادامه داره در مقابل دریافت نفری 81,000 تومان یارانه نقدی برای دو ماه برای هر نفر. بحث امروز بحث کوچه و بازار و سفره است که هر ایرانی از هفته پیش با پوست و گوشت و استخونش حس کرده. برای هر ایرانی که 5 روز پیش سر صبح از خونه بیرون زده و خواسته بنزین بزنه یا نون بخره، مقدمه این برنامه خود به خود تصویر شده. توضیح بیشتری لازم نیست. طرح هدفمند شدن یارانه ها بالاخره از 28 آذر ماه 1389 به اجرا در اومد تا اقتصاد ایران رو در موقعیت نچندان باثبات درگیر چالشی تازه کنه. چالشی که بعضی از اقتصاددونها نتیجه دراز مدتش رو برای اقتصاد ایران مثبت ارزیابی میکنند، بعضی از اساس باهاش مخالفن و شمار زیادی هم میگن به رغم درست بودن کلیت طرح، زمان و راهکار اجراش در شرایط شکننده فعلی ایران مناسب نیست و میتونه چرخه اقتصادی ایران رو از کار بندازه. و البته سرمایه گذاری تبلیغی دولت دهم و هوادارانش روی اجرای این طرح شاید در تاریخ طرح‌های اقتصاد ایران بی سابقه بوده باشه، تا جایی که خطبه‌های نماز جمعه تهران تبدیل به تریبون تبلیغی حذف یارانه‌ها بشه، وقتی محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران شهروندان رو خطاب قرار میده.
ان شاء الله باید همه ما تلاش کنیم که این موفق بشه. از یک طرف ظرافت کار که دولت با چه ظرافتی پیاده کنه که خودش هم به دنبال همین است، ولی خب دقت هرچه بیشتر، همکاری قوا مخصوصا مجلس شورا و همکاری فرهیختگان کشور، آگاهان به اقتصاد و مدد گرفتن دولت از همه، توصیه های دولت رو قبول کرد.
و حتی از این هم فراتر بره، وقتی در مشهد و از تریبون نماز جمعه دیگه همزمان احمد علم الهدا طرح‌های اقتصادی رو با ایمان و آخرت پیوند بزنه و بگه هر کس در هدفمندی یارانه ها کارشکنی کنه در دین و قرآن فتنه‌گری کرده. 00420221122454 پرسش امروز ساعت ششم اینه: تیر خلاص به اقتصاد یا دوراندیشی کارشناسی شده؟ توی این برنامه یک ساعته منتظر تماس‌های مستقیم و زنده شما هستیم تا از تجربتون بگید، تحلیلتون رو بشنویم و پذیرای پرسش‌هاتون باشیم درباره بحث ملموس امروز ساعت ششم. کنار من امروز در استودیو خبر همکارم آرش حسنیا رو داریم به عنوان میهمان برنامه، خبرنگار حوزه اقتصادی که طرح هدفمندی یارانه‌ها رو از ابتدا با دقت دنبال کرده. پس 00420221122454. آرش سلام میکنم به تو، متشکرم که همراه من هستی.
درود بر تو نیرشا و سلام بر تمام شنوندگان خوب رادیو فردا که البته باز باید تحمل کنند من رو، چون ظاهرا این برنامه هدفمند کردن یارانه ها یه جوری بازار ما خبرنگارای اقتصادی رو گرم کرد.
خب به هر حال از اول دنبال کردی و دیگه بهتر از تو پیدا نمیشد که ببین، وگرنه مطمئن باش رات نمیدادم.
خیلی متشکرم که تو این برنامه هستم، خیلی خوشحالم چون این برنامه جاییه که میتونیم مستقیم هم صحبت شنوندگانمون رو بشنویم هم باشون صحبت بکنیم، این غنیمتیه برای خبرنگار.
خب آرش اگر موافق باشی از یه بحث کلی شروع بکنیم، این که اساسا ما الان در چه مرحله‌ای هستیم. ما شنیدیم طرح هدفمند کردن یارانه ها شروع شده، اجرا شده، آیا کل طرح همینه؟ مردم باید منتظر چیز بیشتر از این باشن، کمتر از این باشن، تا بعدش بریم داخل ساختارش رو به کل طرح اقتصادی بخوایم بپردازیم؟
راستش چون اطلاع رسانی درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها از همون ابتدا و همین الان هم که ما فکر میکنیم که همه چیز رو دربارش میدونیم و اجرا شده، اینقدر قطره چکانی از طرف دولت انجام گرفته و در واقع دولت خودخواسته خواسته که این طرح اطلاعات خیلی زیادی مردم دربارش نداشته باشن و تمام جوانبش رو ندونن، ما گام‌های بعدی رو نمی‌دونیم. اما بر اساس اون چیزی که مجلس تصویب کرده و علل قاعده البته دولت باید اون رو اجرا بکنه، این گام نخست در افزایش قیمت‌ها هستش.
چون که جزای پرسم این علل قاعده‌اش چی بود که گفتی؟
چون قاعدتاً تجربه نشون داده و گزارش‌های البته نظارتی مجلس و گلایه‌هایی که نمایندگان مجلس به متواتر دارن اشاره می‌کنن اینطور هستش که دولت چندان پایبند قوانینی که مجلس تصویب می‌کنه نیستش. این رو میشه توی نامه‌های گلایه‌آمیزی که علی لاریجانی رئیس مجلس به مقام‌های بالاتر از جمله آقای آیت الله خامنه‌ای می‌نویسه خب دنبال کردش. اما اون چیزی که مجلس تصویب کرده این هستش که قیمت‌ها، قیمت این 16 کالای اساسی با شیبی ملایم در مدت 5 سال به قیمت واقعی تمام شده اون برسه و دولت دیگه مجبور نباشه یارانه ای رو به این 16 قلم کالای اساسی پرداخت بکنه و مردم و قیمت واقعی این کالاها رو به دست بیارن.
خب تا همینجا میخوای نگه داریم
آره.
بحثمون رو و بریم سراغ یکی دوتا از شنونده ها ببینیم که چی دارن بگن یا سوالی دارن مطرح بکنن، برگردیم و ادامه بدیم. علی از کرج روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. 00420221122454 رو گرفتید. ساعت ششم، درود بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. بعدم ضمن خسته نباشید به شما و همچنین شنوندگان شما، در خدمت شما هستم.
علی جان ما در خدمت شما هستیم. شما چی دیدین توی این چند روزی که توی 4-5 روز گذشته ای که در واقع 4-5 روزی که گذشته از شروع طرح هدفمند شدن یارانه ها، تجربه شخصیتون چی بوده؟
بنده خدمت شما عرض کنم که کارشناس اقتصادی هستم. طرح هدفمند کردن یارانه ها اگه در جاش بشینه خوبه، ولی این چند روزی که گذشت گرونی که بوده، حالا افزون بر اون خدمت شما عرض کنم که یارانه ها هم که بابت آرد و نان دادن و خدمت شما عرض کنم بابت سوخت یارانه ها رو دادن، حالا الان که هنوز اول طرح هستیم خدمت شما عرض کنم که دور نمای خوبی داره اگه درست بشینه به جاش. مثلا من نوعی اگه وضع مادی خوبی داشته باشم، مثال دو تا ماشین داشته باشم و از سوخت یارانه‌ای بخوام استفاده کنم، اون آدمی که در روستا زندگی میکنه و هیچ گونه استفاده ای از این بنزین نداره یا یارانه سوخت استفاده نمیکنه، خب خیلی فرقه، تفاوته. چرا؟ چون که بنده دارم و بنزین یارانه ای ایشون هم استفاده کنه، شاید در سال ایشون یک بارم نیاد استفاده کنه از یارانه سوخت. اینجوری بهتره، حالا ایشون هم یه سهمی از اقتصاد رو به قول معروف یارانه رو به صورت نقدی میگیره. تورمزا هست بله، همین چند روز ما خیلی گرونی دیدیم، اون از 100 تومان شده به 300 تومان گرونی شدید شده، البته جلوش هم گرفتن ولی دورنمای بدی
به نظر شما دورنماش بس خوب هست. متشکرم از شما علی عزیز از کرج که با ما تماس گرفتید با 00420221122454. با ساعت ششم علی از کرج اعتقاد داشت که دورنمای خوبی داره طرح هدفمند شدن یارانه ها و حذف یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی به رغم اینکه بالا رفتن قیمت ها رو احساس کرده. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. دوباره شنونده بعدیمون هم علی هستش از نروژ این بار، ولی از اون سر دنیا. علی عزیز درود بر شما.
درود بر شما آقای بغراتی و مهمان عزیز برنامه و همچنین درود بر شنوندگان محترم رادیو فردا.
علی عزیز شما تو نروژ هستید، حالا از نزدیک مثل شنوندگان دیگه رادیو فردا که تو ایران هستن شاید احساس نکنید بالا رفتن قیمت‌ها اینا رو، مثل ما فقط خبرها رو بشنوید، ولی خب نظر شما چی هست به عنوان یک ایرانی، کسی که احتمالاً خبرها رو دنبال کرده؟
دو سه دقیقه من وقت داشته باشم من در مورد این مسئله
خیلی کوتاه خواهش می‌کنم، بفرمایید. خیلی اگر بتونید فشرده
این طرح هست یارانه ها بر پایه اهداف سیاسی صورت گرفته.
چطور؟
کشوری که در اون درصد قابل ملاحظه‌ای از مؤسسات تولیدی اینا به تعطیلی کشیده شدن و بسیاری از مؤسسات تولیدی با ظرفیت کم دارن کار میکنن. کشوری که در اون ثروت‌های ملی و منابع کلان ثروت اینا به دست باندهای شبه دولتی داره اداره میشه، کشوری که در اون بسیاری از کارخانه‌ها را در اختیار افراد و نهادهای دولتی قرار دادن، افرادی که از خود همین دولت هستن، کشوری که در اون ورشکستگی اقتصادی اصلا به شکلی است که سرمایه گذاری در آن صورت نمیگیره، یعنی در سرمایه گذاری که منطبق بر اطمینان و بر پایه اعتماد باشه و حتی اگر سرمایه گذاری هم باشه اعتماد متزلزل تکیگاهمونه، کشوری که در اون 1,000,000 تومان بایستی درآمد داشته باشه تا دازه در خط فقر قرار بگیری و بسیاری از اقشار مردم هستن که درآمدی بین 300,000 تومان تا 400,000 تومان دادن، کشوری که اون نرخ بیکاری و تورم کولاک میکنه.
خب با تمام این شرایطی که شما گفتی در چنین کشوری،
یک نکته فوق العاده مهمی میخوام بگم،
سریع تر خواهش میکنم علی عزیز،
کشوری که در اون فقر و فحشا و اعتیاد و بسیاری از مفاسد اجتماعی که زیربنای اونها فقر اقتصادی است، در اون اصلا غیر قابل تصوره. ما از همه اینها مهمتر، کشوری که در اون به سبب عدم وجود بخش خصوصی مستقل از دولت هیچ گونه رقابتی در بازار صورت نمیگیره، یعنی ابزاری وجود نداره که قیمتها را تعدیل بکنه، آیا این هسته یارانه ها چه هدفی میتونه ایجاد چه داشته باشه جز اینکه یک هدف سیاسی داره؟ این حکومت
خب هدف سیاسیش چی هستش اگه میشه همین الان بفرمایید.
اینها از بد و استقرارشون تا حالا هیچ قدم مثبتی برای مردم بر نداشتن. اینها فقط
میشه بفرمایید هدف هدف سیاسیش فقط چی هست؟
خودشونو نگه دارن برای ابقا و دوام خودشون همه فشارها بر مردم وارد آوردن، این فقط به سبب اینه که اینا میخوان جامعه بین المللی و در رأس اون آمریکا اینها را اومدن تحریم کردن، اهرم فشار برشون هست، فشار منتقل داره میکنه به مردم چیزی که خلاف در واقع خواست جامعه.
متشکرم از شما، متشکرم از شما علی عزیز از نروژ. نکته‌ای که اشاره کردید رو همین الان با آرش حسنی همکارم که کنار من در استودیو نشسته در میون میگذارم. علی از نروژ، اول بگم یک بار دیگه شماره رو که 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما. در ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا بحث امروز ما بحث هدفمند شدن یارانه ها و آغاز اجرای این طرح هست از هفته گذشته. آرش، دو تا نظر رو شنیدیم، یکی این که علی از کرج میگفت به هر حال دورنماش خوبه، این چیزیه که خیلی هم خود دولت تاکید داره برش که بر رغم ایجاد تورم، بالا رفتن قیمت‌ها و شاید حالا مثلا بگیم نابسامانی مقطعی که در اقتصاد ایران امکان داره که به وجود بیاد، دورنمای خوبی خواهد داشت در آینده. یکی این مطلب بود و بعدش هم به این بحث سیاسی بودنش، عدم وجود رقابت در بازار اقتصادی بخش خصوصی هم بپردازیم. اول میشه این دورنما رو بگی که نظر کارشناسا چطوریه در این مورد؟
آره، اساسا من بذار یه توضیحی بدم که نیوشا، یه نکته‌ای که دولت هم خیلی بهش اصرار میکنه، این قاطی کردن دو مفهوم اقتصادی، گرانی و تورم هستش که این دو تا مقوله است. اتفاقا دولت و در رأسش هم آقای احمدی نژاد اصرار داره که بگه اینها گرانیه نه تورم، در حالی که واقعا تورمه، یعنی افزایش عمومی سطح قیمت هاست و این ارتباطی با گران فروشی بخشی از جامعه یا مثلا یک خرده فروشی که سوء استفاده میکنه نداره،
یعنی به طور سیستماتیک.
بله، این در واقع ثابت شده است که افزایش قیمت بنزین به خصوص و قیمت گازوئیل از همه مهمتر، این همبستگی بسیار شدیدی داره با افزایش سطح عمومی قیمت ها. من قبل از اینکه بیام تو این برنامه داشتم یه سرچی میکردم راجع به اسناد پشتیبانی که بیاریم برای این برنامه، به یه تحقیقی برخوردم که آقای شمس‌الدین حسینی که امروز وزیر اقتصاد دولت دهم هستش انجام داده، زمانی که در وزارت بازرگانی بودن. ایشون در اون تحقیق اثر افزایش قیمت حامل های انرژی با تاکید بر بنزین و گازوئیل رو بر سطح عمومی قیمت سمت ها نگاه کردن و اونجا توی اون مقطع که ایشون سمت اجرایی در دولت نداشتن و قرار نبوده که مجری طرح هدفمندی یارانا باشن، با دلایل و مدارک زیادی ثابت کردن که ضرایب همبستگی خیلی بالایی وجود داره بین این که قیمت بنزین و قیمت سوخت بالا میره با افزایش سطح عمومی قیمت ها، یعنی همون تورم، و اونجا ثابت کردن که این افزایش، مثلا افزایش 100% قیمت فراورده های نفتی، باعث افزایش شاخص قیمت تولید کننده برابر با 5% و شاخص قیمت مصرف کننده نزدیک به 6% میشه. خب حالا در
حالا نظرشون عوض شده،
یعنی تورم رو کنترل شده حساب میکنن. بررسی هم مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا انجام داده بودش زمانی که سناریوهای مختلف قیمتی مطرح بود. یکی از این سناریوها درآمد 20000 میلیارد تومانی برای یارانا بود، همین چیزی که مجلس تصویب کرده. اونجا هم مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده بود و اتفاقا عددهاش هم عددهای دقیقی بود، یعنی پیش بینی کرده بودش که در اون شرایط باید بنزین 400 تومان بشه که شده و مثلا گاز مایع باید 150 تومان بشه و الی آخر. اونجا تورم افزون بر تورم موجود رو مرکز پژوهش‌های مجلس، نه ما نه کارشناسای مستقل اقتصادی، نزدیک به 40%، نزدیک به 38%، حالا اگر نزدیک‌تر بخوایم بگیم نزدیک به 38% در نظر گرفتن. پس بحث آثار تورمی این در واقع قانون بحثی هستش که تردیدی درش وجود نداره. این که بعداً چه پیامدهایی رو خواهد داشت، خب به هر حال قانونی با این عظمت و با این تبعات فزاینده برمیگرده به این که مجری اون چطور این رو اجرا بکنه و چطور این رو پیش ببره. در گام اول در واقع اجرای یک باره این، بعد از 9 ماه تأخیر و سایر انتقادهایی که این روزها خیلی ها شنیدن، زیاد اتفاقا چشم‌انداز خوبی برای روزهای آتی در پیش نمیگذاره.
یعنی به رغم این که این طرح حالا خب خیلی از کارشناسایی که حتی با اجرای این طرح هم به طور کلی موافق هستن بهش اشاره کردن که نحوه اجراش و اینها، نظر تو اینه که نحوه اجراش از همین اول دورنمای خوبی رو در آینده تصویر نمی‌کنه؟ یعنی میتونه که مثلا فرض کن چه اتفاقی بیفته تو اقتصاد ایران نهایتا؟
ببینید، مهمترین اتفاقی که میتونه بیفته این هستش که این یعنی ببینید بحث این هستش که اون اقتصاددانای منتقد، همونطوری هم که تو اشاره میکنی، انتقاد مخالفتشون با یعنی دنبال این نیستن که اقتصاد تا ابد باید با یارانه ادامه پیدا بکنه، هرچند اقتصادهای باز و مبتنی بر بازار آزادی مثل کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آمریکا، حتی اینها هنوز هم یارانه و سوبسید رو به بخشای از اقتصاد خودشون میدن که بخش کشاورزی سرآمد این بخش ها هستش. اما بحث اونها در واقع همین بحث زمانبندی، بحث ساختارهایی هستش که لازم هست برای این کار و بحث زمانی اجرای این برنامه بزرگ هستش. اما چه اتفاقاتی میفته؟ اتفاق مهم افزایش تورم هست، افزایش فزاینده تورم. در واقع مجریان این تر از تورم به گونه‌ای صحبت می‌کنن که ظاهراً یک شاخصی هستش کنار سایر شاخص‌های اقتصادی، در حالی که تورم یکی از کلیدی‌ترین، یکی از اساسی‌ترین و شاید مهم‌ترین شاخص اقتصادی بر و مؤثر بر زندگی مردم هست، تا اونجا که حتی اقتصاددان‌ها میگن تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی هستش که دولت‌ها به نفع اغنیا از فقرا می‌گیرند. و این تورم فزاینده واقعا نگرانی بزرگ جامعه ایرانی هست. بعد از اون بخشهایی از اقتصاد ایران از جمله صنایع انرژی بر هستند که تا به حال تولیدی داشتن با یک با انرژی که قیمتش بسیار پایین‌تر بوده و امروز باید تولیدی داشته باشن که انرژی بسیار بالاتری رو باید بابت اون قیمتش رو بپردازن و اونها دیگه صرفه اقتصادی نخواهند داشت.
متشکرم از اطلاعاتش. میدونم که بحث‌ها خیلی زیاد هستش و خیلی زیاد میشه صحبت کرد در این باره. بذار نظر چند تا از شنونده ها رو هم بشنویم یا سوال هاشون رو برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم بر اساس نظر شنوندگان. پژمان عزیز از تهران، درود بر شما آقای پژمان که یک بار دیگه همراه هستید با ساعت ششم با شماره 00420221122454. سلام بر شما.
درود میفرستم خدمت شما جناب آقای میشا بغدادی عزیز.
قربان شما.
و خوشبختم که یه بار دیگه در محفل جناب آقای آرش حسنی ها، با توجه به اینکه یک سوال من ازشون طلبگارم و اون سوال من در مورد ارشد بزرگتون که الگوی اقتصاد ما است که اون امیدوارم که به هر نحوی که سلام بودن جمعی برنامه جواب بدم.
حتما حتما.
و سلام دارم خدمت هموطنان عزیز و برنامه خوبه ساعت چجوری بیشتر از این میخوام وقت بگیرم و میپردازم به اصلی مطرح.
خواهش میکنم.
در اجرای تغییر برنامه هدف من کردن یارانها که من به تعبیر خودم اونو ترفند من کردن یارانها اسمشو میذارم، آقای بغدادی این خود ترفمند یعنی این مفهومش سیاسی بودن این تله.
پس شما هم اعتقاد دارید که دلیلش سیاسیه؟
چون سوال از اون انبیابای هموطن اون فرمودید که از نروژ مثل این که تماس گرفتی بودن و مجال نشد که ایشون جواب بودن، با توجه به آقای کامل داشتن، من در از اون میرسونم که از اهداف این ما که میگیم سیاسی، منظور اون اینه که یکی دل مشغولی مردم، انحراف افکار عمومی از فیکره اقتصادی بیمار ما و بدون رهیاشتن از بشور سیاسی، سیاست خارجی ما و سرکوب آزادی خواهان داخلی، اینا اهدافی است که در این برهه از زمان اقتصادی ما که بحرانی که از بحرانی ترین دورانشو داره میگذرانه از شبت که صورت میگیره. من سپاسگزارم جناب حسنیات خیلی خوب صاحب نظرانه و کارشناسانه موضوع شکافتن و مسئله گرونی رو تحت شعاع تورم قرار دادن. واقعا سپاسگزارم.
و شما متشکرم از شما پژمان عزیز که جانم سوالی داشتید.
خب خواهش میکنم. آره من از ادامه مطلب این بود که گذشته از هدف سیاسی، خب در جهت اقتصادی هم دولت اینجا منافعش تامین میشه و ضرر متوجه اکثریت تحت فشار همین تورم خورد کننده و گرانی های ناشی از اجرای این برنامه است.
اجازه بدید چراییشو
دولت خودش
اگر موافق باشید، اگر اجازه بدید پژمان عزیز، این چراییش رو ما از دوستمون آرش حسنیا بپرسیم که به عنوان کارشناس اینجا حضور داره. درود بر شما، متشکرم که یک بار دیگه با ما تماس گرفتید و همراه بودید با ساعت ششم. متشکرم از شما. میریم سراغ شنونده بعدیمون. رضا از آمریکا تماس گرفته با ساعت ششم با 00420221122454. رضا عزیز درود بر شما، صبح شما بخیر به وقت آمریکا.
قربون، سلام عرض میکنم خدمت شما و کریسمس رو خدمت شما و همکارا و هموطنای مسیحیمون تبریک عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که من با صحبت‌های آقای علی از نروژ کاملا موافق بودم، ولی این آقای اقتصاددانی که از تهران زنگ زدن، آقای علی، نفرمودن که کدوم آدم روستایی که از بنزین یا گازوئیل استفاده نمی‌کنه این روزها یا در این دوران. میدونی من فکر میکنم که به نفسه این طرحیه که باید اجرا میشد، ولی کی اجراش میکنه، کی اجراش میکنه، چطور اجراش میکنه، این مسئله است. من فکر میکنم که دولت درآمدهای حاصله رو خرج اقشار ضعیف نخواهد کرد. من فکر میکنم اینو خرج خریدن مقدار بیشتری ساندیس، میلیتاریزه کردن هرچی بیشتر کشور و نگه داشتن یک حلقه خیلی تنگ از کسانی که حاضرن تو خیابون برن و چاقو بکشن و گلوله بزنن به مردم و اینجور چیزها میکنه. خرج ساختن ذریع طلا برای همین خبری که توی رادیو بود امروز، چند 4 تا ذریع طلا برای امامامون تو عراق ساختن. خرج افغانستان میکنه و سلاح برای گامیبیا، شورشیان گامیبیا. یعنی اینه که این تر اگر درآمدهای ناشی از این تر هزینه مسائل بنیادی ایران میشد و کار آفرین میشد و اینجور چیزها، کسی باهاش نمیتونه مخالفتی واقعا بکنه.
خب پس نظر شما هم این هست که رضای عزیز، اگر درست متوجه شده باشم، نظر شما هم این هستش که نهایتا نفع این طرح، یعنی منفعتشون، پولی که در میاد به جیب دولت میره. متشکرم از شما رضا دوست عزیزمون که از آمریکا با ما تماس گرفتید با ساعت ششم و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید با 00420221122454. شنونده دیگه‌ای که میگیریم محسن هست، این بار از ایران، از همدان با ما هستید. محسن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده و خدمت شما و جناب حسنیا.
درود بر شما. محسن جان، شما چطور دیدید این چند روز رو، چه تجربه‌ای دارید؟
من دلایل زیر با این طرح به شدت مخالف هستم.
بفرمایید.
یک ناهمانگی کامل و به هم ریخته دستگاه‌های اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها. مثال خانواده 3 نفره به 3 نفر بودن، بعضا 2 نفر پرداخت شده، خانواده 4 نفر بودن 6 نفر پرداخت شده. دو، اجرای زمان اجرای این طرح، چون ایران در حال حاضر در سپری کردن بحران خوشسالی بی‌سابقه در مدت 50 سال اخیره، تحریم های شورای امنیت هم پشت سرشه، اتحادیه اروپا را از اون ور، امریکا را از اون ور، کمر اقتصاد صادرات واردات به ایران و صنعت نفت ایران رو شکسته. عجله کردن مسئولین برای بالا بردن قیمت ها، چون قیمت های کنونی که اعلام شده میبایست در مدت 5 سال و به گفته خودشان به صورت پلکانی بالا بره و به این صورت به یک بار قیمت ها رو به صورت سرسام‌آوری بالا بردن و بگوین اصلا بار تورمی هم نداره. چهار، عدم اطلاع رسانی درست در مورد برداشت از یارانه های پرداختی به حساب مردم، چون عده زیادی از مردم این پولای پرداختی یارانه ها رو برداشت کردن و در خرید های غیر ضروری مثل خرید گوشی های موبایل و لباس و خوراکی ها مصرف کردن، نمیدونن که قرض های چند صد هزار تومانی آب و برق و گاز و موارد دیگه در راهشونه و به هر صورت بهشون رویت میشه. به هر صورت دوستان عزیز، مملکتی که به هر صورت هر کسی جای خودش نیستش، درمون شده رئیس چون تعهد داره و رئیس به هر صورت پناهنده شده.
متشکرم از شما محسن عزیز.
در توی دلسوزی برای مملکت حرفی انتقادی بکنه در قل و زنجیر رو گرفتار میشه، از این بهترم نمیشه. با آقای احمدی نژاد دوربرشون فکر کنم در یک تبهم دارن به سر میبرن و میگوین اصلا هیچ گونه بار تورمی نداره.
متشکرم از شما محسن عزیز، درود بر شما، متشکرم که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو اینقدر کلاسه شد و خلاصه فکر میکنم که از قبل حسابی معلوم بود که چی میخواستیم بگیریم، شاید نوشته بودین اصلا نظرتون رو، خلاصه با ما در میون گذاشتید. متشکرم از شما که با ما تماس میگیرید و با ساعت ششم صحبت میکنید. آرش، دو تا از دوستانی که با ما تماس گرفتن حرفشون این بود که نفع این هدفمندسازی یارانه ها در نهایت متوجه خود دولت خواهد شد. میشه توضیح بدی که چطور هستش؟ اصلا میشه از الان سنجید، میشه توی کفه ترازو گذاشت که دولت مثلا پولدارتر میشه یا پولش رو از دست میده، چه اتفاقی میفته؟
این نظری هستش که خیلی ها اشاره میکنن، یعنی خیلی ها میگن که دولت میخواسته که از شر این یارانه ها، پرداخت این یارانه ها خلاص بشه، خیلی ها میگن که میخواسته منابع در واقع پرداخت بدهی هاش رو یا کسری بودجه هاش رو تامین بکنه، اما شاید این ظاهر قضیه باشه. باطن قضیه این هستش که بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران دولت هستش. طبیعی هستش که اقتصادی که 80% اون در اختیار دولت هستش، وقتی قیمت ها افزایش پیدا میکنه، این بازیگر بزرگ باید هزینه های بیشتری رو هم بپردازه. یعنی دولت از طرفی بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران هم هست. همین اتفاقا دولتی بودن اقتصاد ایران یکی از دلایل، یکی از تبعاتش این هستش که این افزایش قیمت ها در نهایت خود دولت هم باید هزینه های بیشتری رو بپردازه. مطالعه ای انجام شده بودش در دوران دولت آقای خاتمی که هر واحد افزایش هزینه ها، هزینه های جاری و هزینه های سرمایه دولت رو با ضرایبی بالاتر از یک، یعنی 1.24 یا 1.5 افزایش میده. در واقع اون ادعایی که و اون وعده‌ای که آقای احمدی نژاد توی گفتگوی شنبه شبشون داشتن، یک شب یک شنبه، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که این پول ها رو میبریم صرف زیرساخت ها و توسعه و اینها میکنیم، شاید اونقدر ها هم نتونه محقق بشه. ضمن اینکه حالا برای همچین چیزی شما باید دولت کارا و دولتی رو داشته باشید که نظارت بر اون وجود داشته باشه، که این نظارت از کجا میاد؟ از مطبوعات آزاد میاد، از به هر حال احزاب آزاد رقیب میادش که اونها میتونن بر عملکرد دولت نظارت بکنن. خب طبیعی هستش در شرایط فعلی که ما شاهد توقیف روزنامه ها هستیم، بسته شدن احزاب هستیم و کسی نمیتونه این نقد و نظارت رو به طور درست و دقیق انجام بده، اینقدرها هم نمیشه مطمئن بودش که دولت این پولهایی رو که از بابت حذف یارانه ها کسب میکنه در جایی که ادعاش رو کرده خرج بکنه.
خب این پرسشی بود که برای چند تا از شنونده های ما پیش اومده بود و همونطوری که میگی یکی از مطالبی که طی چند روز اخیر خیلی بهش اشاره شده بود. باز هم شنونده دیگه ای داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، شوان از بریتانیا اگر اشتباه نکرده باشم، 00420221122454 رو گرفته تا همراه باشه با بحث امروز ساعت ششم. درود بر شما شوان عزیز از بریتانیا. صدای من میشنوی؟ خب مثل اینکه ارتباط تلفنی ما قطع شده با این دوست عزیزمون. میریم نفر بعدی، حامد از مشهد رو میگیریم که از ایران تماس گرفتن. درود بر شما. 00420221122454 حامد عزیز.
سلام خدمت شما آقای بهاتی عزیز و مهمون عزیز
شما.
من حامد هستم، راننده ترانزیت هم با مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی نشستم پشت این ماشین و دارم رانندگی می‌کنم تو جاده‌ای کشورمون و می‌خواستم بهتون بگم کدوم فکر آگاهانه و کدوم فکر دوراندیش این مسئله رو توجیه می‌کنه که این هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ گونه دخالتی بر نرخ تورم نخواهد داشت. من نمونه کوچک و کوتاه می‌خوام از مثال بزنم و اونم اینه که در رابطه با رشته کاری خودم، منی که دارم از بندر و اسکله بارگیری میکنم، بایی رو که به مسجد حالا یا مرز یا داخلی میخوام براتون توضیح بدم که تهران هست یا مشهد هست یا هر جایی هستش، حالا کاری ندارم نسبت به گرون شدن گازوئیل و 15% نرخی رو که برای کرایه ها اضافه شدن برای کرایه ها برای خودشون
بله بله بفرمایید. شما روی خط هستید حامد عزیز، داریم میشنویم صداتون رو.
می‌خواستم مثال کوتاه بزنم براتون که من این بار رو که میارم برای مشهد، حتما شما در جریان هستید که این بار کرایه‌ای که قبلا می‌خوردم مثلا 1,000,000 تومان الان داره با کرایه مثلا 1,500,000 هم میشه. حتما این اضافه کرایه رو اون صاحب کالا از جیب مردم حتما و حداقلش اینه که از جیب مردم اینو من
بله حامد عزیز میشنوید صدای منو؟ بس صدای بوق اشغال تلفنشون رو شنیدیم در نهایت، ولی فکر میکنم که صحبتشون مشخص بود و منظور خودشون رو بیان کردن. حالا متاسفانه دیگه ادامه صحبتشون رو نتونستیم بشنویم. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم از ایران و بس رو ادامه بدیم. سعید از تهران، سلام بر شما، همراه هستید با ساعت ششم با 00420221122454.
سلام، خسته نباشید. سعید هستم از تهران. من یه راننده بیابونم بعد 40 سال زحمت کشیدن تو این جاده ها. حالا یه ماشینی به ما دادن قسطی و با هزار بدبختی ها تا سند ازدواج مادرمونم خواستن و اینا رو ما دادیم. حالا با این یارانه ها و بدبختی ها قسطا که عقب میفته به ما زنگ میزنن میگن چی شد چرا نمیریزین قسطو؟ میگیم حالا به ما اجازه بدین نداریم، حالا چند روز دیگه میریزیم این قیمت لاستیکا این بدبختی ها. به من پیشنهاد میدن شما هر کاری هر خلافی دلت میخواد بکن، برو هروئین بیار، تریاک بیار، آدم بفروش، قاچاق کن، هر کاری میکنی پول ما رو بیار بده. حالا این کرایه هم که میخواد اضافه شه ما راضی نیستیم. ما از خدامونه از تهران تا بندر رو 100,000 تومان بریم، چرا بشه 10,000,000 تومان بازیم به ضرر مردمه. من خواهش میکنم صدامو پخش کنید.
صدای شما داره پخش میشه. درود بر شما، متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید. سعید عزیز شنونده خوبمون از تهران که با رادیو فردا تماس گرفته بودن، صدای شما هم به طور مستقیم پخش شد و کسایی که میخواستن بشنون شنیدن صدای شما رو. آرش، یه بحث دیگه‌ای که مطرح میشه حالا به طور نهفته در صحبت هر دو تا دوستمون که تماس گرفته بودن، حامد و سعید که هر دو هم راننده بودن، میشد پیدا کرد رد پای این حرفو، اینه که تأثیر بالا رفتن قیمت کالاهایی که اعلام شده قیمتش بالا رفته و به طور مشخص و طور سیستماتیک بالا رفته بر کالاهای دیگه چطور خواهد بود؟ آیا فقط فرض کن بالا رفتن این قیمتها به بنزین و گاز و نمیدونم مثلا فرض کنید نون و اینا محدود میشه، یا اینکه نه تأثیر خواهد داشت بر کل بازار ایران؟
این خب خیلی سوال محوری هستش. من بذار یه تشبیه بکنم. من فکر می‌کنم تورم ناشی از این طرح مثل حرکت یه گلوله برفی روی یه شیب تند یه کوهستان، در واقع این هی بزرگتر و بزرگتر میشه این تورمش. چرا؟ اولین اثرش رو همونطور که ما توی تماس‌های این چند روزه روی پیامگیر رادیو فردا داشتیم در بخش حمل و نقل میگذاره. یعنی اولین گروهی که متوجه شدن چه اتفاقی افتاده رانندگان بخش حمل و نقل کشور بودن. اونها دقیقاً شب بعد از ماجرا متوجه شدن، چون که رفتن که باکاشون رو با گازوئیل 150 تومانی پر کردن و این یعنی گازوئیل از 16 تومان در بهترین حالتش به 150 تومان افزایش پیدا کرده که سهمیه اونها هست، یعنی چیزی در حدود 9 برابر. اولین اثرش پس در بخش حمل و نقل هست که بزرگترین مصرف کننده سوخت هستش، اما بخش حمل و نقل یک بخش زیرساختی است، یعنی تمام بخش‌های تولیدی کشور به نوعی وابسته به بخش حمل و نقل هستن. چرا؟ برای اینکه باید مواد اولیه‌شون رو بخش حمل و نقل براشون تامین بکنه، کالای ساخته شده‌شون رو به بازار برسونه، و تمام این دلایل باعث میشه که هزینه تمام شده تولید اونها از بابت افزایش هزینه های حمل و نقل یک بار افزایش پیدا بکنه. اما این همه ماجرا نیستش، تولید کننده با قیمت بالاتری هم هزینه هاش رو در واقع باید سامان بده، به طوری که تولید کننده که قبلا با قیمت ارزانتر آب رو در اختیار داشته، برق رو در اختیار داشته و گاز رو در اختیار داشته، حالا با قیمت های بالاتری باید تولید بکنه. پس تولید کننده هزینه های تولیدش یکی از محل افزایش هزینه های باربری و حمل و نقلش، و یکی هم از بابت افزایش هزینه های عملیاتی فرایند تولیدش بالا رفته و مجبور هستش که کالای خودش رو برای این که بتونه سودی بکنه با قیمت بالاتری بفروشه، و این چرخه همینطور که میبینی هی بزرگتر و بزرگتر میشه و در واقع آثار تورمی تر به ابعاد بزرگتری میرسه و به سایر بخشا هم
سرایت. یعنی میتونیم منتظر این باشیم قاعدتا، یعنی بر اساس قاعده باید منتظر این باشیم که بخواد کم کم این کالاها قیمتش بالا بره، حالا شاید اگر یک شبه بالا نرفته در طول یه مدت زمانی که بگذره از این طرح بالا بره.
اگه من فرصتی آره حتما همینطوره، اگه من فرصت داشته باشم یه جمله بگم از همون میکن. چون من هی تاکید میکنم روی مطالعه که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد فعلی دولت دهم و مجری این طرح انجام داده، میخوام که یه وقت ما متهم به این نشیم که داریم همش رویه بد ماجرا رو میبینیم. آقای شمس‌الدین حسینی در سال 86 وزیر اقتصاد دولت دهم، اون زمانی که وزیر نبودن و کارشناس اقتصاد بودن، گفتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مطالعه‌شون به این رسیدن به میزان 10% منجر به رشد شاخص قیمت به میزان 1.16% خواهد شد. در کمترین حالت قیمت بنزین از 100 تومان شده 400 تومان، یعنی 40 برابر اون 10% که آقای حسینی محاسبه کردند. با محاسبه وزیر اقتصاد دولت دهم با این افزایش قیمت حامل‌های انرژی ما باید منتظر تورمی به میزان 46.4%
46%. اینی که تو الان گفتی بر اساس مطالعه یافته های خود بله. شخص آقای شمس‌الدین حسینی هستش که
در سال 86 زمانی که وزیر نبودن،
3 سال پیش تقریبا که هنوز پست وزارت نداشتن، یه همچین اعتقادی داشتن. حالا الان شاید اعتقادشون عوض شده یا شاید هم عوض نشد و همچنان به هر حال بر اساس این مطالعه 46% آقای وزیر اقتصاد فعلی دولت دهم 3 سال پیش محاسبه کرده بود که تورم خواهیم داشت. متشکرم از تو. بریم دوباره ایران و دو سه تا شنونده دیگر رو بشنویم و برگردیم. مهدی همراه ماست با 00420221122454. مهدی عزیز درود بر شما که همراه هستید با ساعت ششم روی خط رادیو فردا.
درود بر شما، من سلام می‌کنم، امیدوارم که خسته نباشید. در واقع تو خوبه، من باعث اتفاق گوش می‌دادم، یه نظری داشتم خواستم که خیلی خلاصه بهتون بگم.
خواهش می‌کنم.
دولت در همه زمینه‌ها با این حد به یارانه‌ها می‌تونه که تسلط خودش بر همه امور زندگی مردم بیشتر بکنه. سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هیچ فرقی نمی‌کنه.
چطوری؟
دولت اگر حسن نیت داشته باشه می‌تونه در مسیر بهبود زندگی مردم با این کار قدم برداره، و اگر به فکر مردم نباشه میتونه برعکسش باشه. و خیلی جزئی براتون بگم، میتونه که از این طریق به صفه مردم تسلط داشته باشه از نظر اقتصادی، میتونه که افزایش توی این زمینه قوی‌تر بکنه، میتونه رو افکار مردم تاثیر بذاره، چون مردم خواه ناخواه میبینن از نظر اقتصادی وصلن به دولت، پس دولت و نعمت خودشون کم کم پیدا میکنن، نمیذارن دولت، سعی میکنن با افکار دولت مردم برن جلو، که خدای نکرده این سهمیه که دارن از بین نره. از یادداشت شما
متشکرم از شما مهدی عزیز که از ایران با ما تماس گرفتید و نظرتون رو به اشتراک گذاشتید. با ساعت ششم در رادیو فردا یک شنونده دیگه محمد از یزد روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید با 00420221122454. محمد عزیز سلام میکنم به شما و عصرتون بخیر در یزد.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما محمد جان. بله صدای منو میشنوید الان؟
بله صورت ندارم.
اوضاع چطوریه محمد جان از 4-5 روز پیش؟
ما در یک ماه نانمون میشده 1350 تومن.
کدوم یکی نونو میگین؟ سنگک چی چی؟ کدوم نونو میگین؟
نون همین معمولی ماشینی.
نون ماشینی خب.
بعد حالا شده
دونه 225 تومن. یکم وزنش زیاد شده ولی بازم دوریز داره این. با اینکه یارانه بهمون میدم میشه 6750 تومن در یک ماش. سلامو داری؟
بله 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 داریم گوش میدیم. الان شما مستقیم داشت صحبت میکنیم.
قرض آبمون بوده 19500 تومن در دو ماه. در یک ماش میشده 9750 تومن. حالا شده 84800 تومن. یعنی هر ماهی 42400 تومن.
بله.
بعد 32650 تومن در ماه اضافه شده الان.
بله.
برقمون بوده 10500 تومن که در ماش میشده 5250 تومن. حالا در یک ماش میشه 20750 تومن.
بله. خب فکر میکنم با این توضیحاتی که دادید دیگه تأثیرش مشخصه که چطور بوده طرح هدفمند شدن یارانه ها روی زندگی شما حداقل.
و واقعا برای درمانمونم که حالا اسم میخوام بیارم، هزینه درمانم که خواسته باشم با ماشین ور اونور برم، بنزین 700 تومان رو زدم. بله. واقعا سخته.
بله. متشکرم از شما محمد عزیز که با ارقام واقعی هم تصویر درستر و ملموستری دادید به شنوندگانی که شاید مثل ما خارج از ایران زندگی میکنن و این قبضایی که گفتین نمیگیرن و نمیدونن چه تغییری کرده. متشکرم از شما محمد عزیز از یزد. ارسلان روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. بحث امروز ما همونطور که شنیدید حذف یارانه های دولتی، هدفمند شدن یارانه ها، شروع اجرای طرحش از هفته پیش هستش که بالاخره بعد از ماه ها کشمکش و جدال و گمان زنی های مختلف در سه روز آخر باقی مونده به پایان پاییز اجرا شد. درود میفرستم به شما ارسلان عزیز، همراه هستید با ساعت ششم.
سلام.
درود بر شما.
آقا اول تشکر میکنیم از بابت برنامه‌هاتون. دومن بحث هدفمند کردن یارانه ها. آخه یه دولت، یه سیاستمدار باید با مردمش صادق باشه. درست بگه، آمار درست بده تا بشه بهش اعتماد بکنی هدفمند کردن یارانه هم بگی کار درستی انجام میده. آخه دولتی که حتی با رجال خودش، آقای شما خودتون تو برنامه خبری ساعت 6 اعلام کردید با آقای متکی چجوری برخورد کردن. حالا دروغ میگم با آقای متکی تو قبل از سنگال گفتیم، آقای متکی تکذیب میکنه. خب این دولتی که الان یه جوری با مردمش چجوری مقابله ما تصمیم بگیره؟
خب متشکرم از شما ارسلان عزیز که تماس گرفتی. در سلام میگفت اعتماد به دولت نداره و به خاطر عدم اعتماد کلی که به این دولت وجود داره لاقل از طرف ارسلان و شنوندگانی که مثل ارسلان فکر میکنند به این طرح هم اطمینانی نیستش. اتفاقا بحث جالبی آرش، این که بخوایم ببینیم که پیشینه و عملکرد این دولت در مورد طرح‌های اقتصادی یا حالا طرح‌های دیگه، حالا داریم در مورد مسئله اقتصادی صحبت می‌کنیم، در مورد اقتصاد باقی، تو حوزه اقتصاد باقی بمونیم، پیشینش چطوری بوده و چقدر میشه مثلا فکر کرد که این طرح رو به شکل مهندسی شده و با نظرات کارشناسی انجام داده. اصلا تا چه میزان از نظرات کارشناسان مختلف در ایران تویی که توی حوزه اقتصاد سالها کار کردی استفاده شده برای این طرح؟
ببین نیوشا، این که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بدون این که با همدیگه هماهنگ باشند اتفاق نظر دارند که مطمئن نیستند که این طرح به کجا میره یا اهداف سیاسی پشت اون هست، فارغ از این که درست میگن یا نادرست، که اون در جای خودش قابل بحث هستش. خیلی هم اتفاقا معتقدند که همینطوره، یعنی بحثای سیاسی هستش و دولت میخواد همه رو جیره خور خودش بکنه و یا قدرت رو قبضه بکنه و اینها، اصلا بحث ما این نیست. اما همین نشون میده که مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. اتفاقا یکی از موارد مهمی که اقتصاددانان منتقد به این طرح میگفتن که نباید الان انجام بشه این بودش که میگفتن این طرح به درستی هم میگفتن که این طرح نیازمند اعتماد عمومی و همراهی مردمه. همون چیزی که آقای احمدی نژاد توی صحبتاشون هم اشاره کردن و من فکر می‌کنم که درست‌ترین و مهم‌ترین بخش صحبتاشون این بود که این طرح مردمی‌ترین طرح اقتصاد ایرانه و وقتی حالا بخش عمده‌ای، اگر نگیم اکثریت، بخش عمده‌ای از جامعه نسبت به مشروعیت، کارایی و کارآمدی این دولت تردید دارن یا به هر حال با اما اگر مطرح هستش نمیتونه این طرح رو با موفقیت پیش ببره. به سوابق حالا سایر سیاست‌های اقتصادی دولت هم اگر بخوایم اشاره بکنیم، مثلا طرح سهام عدالت، طرح مسکن مهر و طرح‌های اقتصادی دیگه‌ای که دولت در برهه‌های مختلف به اجرا درآورده، بحث بنگاه‌های زود بازده، اینها همه طرح‌های شکست خورده‌ای هستند که در واقع به زعم خود دولت و به زعم آماری که خود دولت میده نتونستن منجر به برنامه‌هایی که دولت وعده داده بود بشن. حالا آقای احمدی نژاد این بار وعده این رو دادن که تا 2 سال آینده هیچ بیکاری نخواهد بود، هیچ فقیری نخواهد بود، در حالی که در اون سمت ماجرا به هر حال اقتصاددانان و کارشناسانی هستند که معتقدند که اتفاقا به جمع فقرای ایران افسوده خواهد شد و اون چیزی که بعد از اجرای این طرح باقی نمیمونه طبقه متوسط جامعه هستش که خیلی طبقه مهمی هست از نظر جامعه شناسی و بحث‌های توسعه‌ای، چون که این طبقه در واقع طبقه‌ای هست که حامل توسعه هستش و میتونه توسعه یافتگی رو برمقام بیاره.
متشکرم. 0042-02-21-12-24-54 همراه هستید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا. درباره حذف یارانه های دولتی صحبت میکنیم امروز تو این برنامه. در مورد هدفمند شدن یارانه ها تأثیرش رو میشنویم روی زندگی شما، شمایی که الان دارید به رادیو فردا گوش میدید و صبح که رفتید بیرون از خونه قیمت های متفاوتی رو دیدید از 4 روز پیش به این طرف. 0042-02-21-12-24-54 این برنامه به طور زنده و مستقیم پخش میشه. شوان از بریتانیا روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. یک بار دیگه تلفن قطع شده بود قبلا، یک بار دیگه سلام میکنم به شما شوان عزیز. اگر براتون امکان داره لطفا صدای گیرندتون رو کم بکنید که تداخل نداشته باشه صدای من با صدای گیرنده شما، چون این برنامه با حلوش 2-3 ثانیه تأخیر به گوش شما میرسه. درود بر شما. خب شوان عزیز، شما در ایران نیستید مثل یکی دوتا از شنوندهای دیگه‌ای که تماس گرفته بودن از جاهای دیگه دنیا. نظرتون رو میخوام بدونم در مورد کلیت این طرح. به نظر شما حالا تأثیرش رو شما احساس نمی‌کنید، ولی با توجه به اخباری که میشنوید یا نظر شنوندهایی که تو همین برنامه شنیدید، نظرتون به طور اجمالی و کوتاه اگه بگین در مورد طرح هدفمندی یارانه ها چیه؟
بله خیلی متشکرم. با سلام با شما میمون عزیزتون و شنوندگان عزیز. انتشار اسناد ویکی‌لیکس فکر می‌کنم خیلی تأثیر داشته تو هدفمند کردن یارانه ها در ایران. اینا میخوان خودشون آویزان مردم بکنن که قیمت ها رو بالا ببرن و ارزم به حضور اثر تحریم ها رو نشون ندن. یعنی این قیمت ها خودش بالا میرفت، یعنی تا 2-3 ماه دیگه این قیمت ها خودش همینطوری بالا میرفت، یعنی اتوماتیکلی خود به خودی.
بله.
ولی اینا اومدن یارانه رو میدن به مردم که مردم اینو احساس نکنن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. متشکرم از شما شوان عزیز که تماس گرفتید با رادیو فردا، نظرتون رو ما در میون گذاشتید. انتظار داشتید که ارتباطی وجود داره، هرچند برای ما شاید نامرئی، بین ویکی‌لیکس و هدفمند شدن یارانه ها. شنونده بعدیمون از ایران هستش، شنونده که من متاسفانه اسمشون رو ندارم و مثل اینکه تلفنمون هم اصلا قطع شد تلفنمون. بله قطع شد تلفنمون. شنونده بعدی بهمن از نروژ با 0042-02-21-12-24-54 تماس گرفتید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا. درود بر شما.
درود بر شما آقای بغراتی. من خیال میکنم که تاثیر این تورم و قیمت ها بالا رفتن قیمت ها رو ما که خارج از ایران زندگی میکنیم خیلی محسوس نیست، ولی از میانگین اون که از ایران تلفن میکنن متوجه میشیم که چقدر این وضعیت یا این کار بی موقع بوده است. شاید یه زمینه مساعدتری میخواست. کسی مخالف این نیست که بالاخره باید یه روزی این یارانه ها حذف میشد به این شکلی، مشروط به این که درآمد ناشی از اون سرمایه گذاری میشد به شکل دیگری در جهت منافع کسانی که به قول دولت بهرمند نمیشوند از این یارانه ها، مثلا اون که کمتر انرژی مصرف میکنه یا کشاورزی یا غیره. تأثیر منفی این بالا رفتن قیمت ها روی عام مردم و به خصوص قشر کم درآمد و فقیر داره مشهود. نتیجه از کجا میفهمیم؟ از اینجایی که تلفن‌هایی که از ایران میشود. بحث دوم عدم اعتماد به دولت هست. ببینید درصد بالایی از کسانی که زنگ میزنن معتقدن که خیلی خوب دولت این پولا رو کجا میخواد خرج کنه. حتی اگر این دولت همه این پولهای ناشی از این درآمد رو سرمایه گذاری بکنه در بخش هایی که لازم هست که نمی کند،
باز مردم اعتقاد ندارن، فکر کنن که میخواد مثلا از طریق سنگال یا در فرانجا تروریست ایجاد بکنه. عدم اعتماد مردم به دولت یکی از دلایل ناراحتی و به اصطلاح عدم رضایتشون است.
متشکرم از شما. متشکرم از شما. اگر نه چه اتفاقی میافتاد؟ بله بفرمایید.
اگر قرار می بود که زمینه‌های مساعدی فراهم میشد و این حذف یارانه‌ها به تدریج در طول 5 سال 10 سال انجام میشد، تأثیر منفی کمتر بود، جامعه هم استعداد پذیرشش رو داشت، چون این کار در نهایت خیلی دور از منطق نیست، ولی نحوه اجرا درست نیست که ما قرار بشه توی یه جایی توی بیابون یه خونه بسازیم ولی هنوز طرحش رو نریخته اصلا کشی کنیم و بریم توی بیابون زندگی کنیم.
متشکرم از شما بهمن عزیز که از نروژ با ما تماس گرفتید و تحلیلتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا که الان ساعت ششم رو گوش میکنن به اشتراک گذاشتید. آرش، یکی دو تا بحث اینجا مطرح، حالا این شنوندمون که در واقع جمع‌بندی بود از کل نظراتی که شاید شنونده‌های مختلف دادن، به جز شنونده اولمون علی از کرج که اعتقاد داشت دورنمای خوبی به هر حال داره به رغم فشارهایی که میاد، یه جمع‌بندی از کل اینا بود، ولی یکی دو تا بحث مونده که از یعنی لابلای برنامه مطرح شد و بعدش نتونستیم خوب بهش بپردازیم. یکی این که اول ازت بپرسم از نظرات کارشناسی چقدر استفاده شده به نظر تو توی این طرح، چقدر کارشناسا دخیل بودن توی به اصطلاح معماری طرح هدفمند کردن یارانه ها؟ قبل از اینکه جواب بدی 00420202112245454 پل ارتباطی ماست با شما شنونده خوب.
راستش حضور اقتصاددان‌های خارج از بدنه دولت در کنار این تر بیشتر به عنوان منتقدانی بوده که حرفای اونا شنیده نشده. ما سابقه 3 نامه با 60 امضا به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد در دولت نهم را داریم که همگی منتقد این تر بودن و به نوعی هشدار میدادن از پیامدهای اون که من فکر می‌کنم در تاریخ اصلا علم اقتصاد در ایران بی سابقه است، چون معمولا اقتصاددان‌ها آدمایی هستن که با هم دیگه اختلاف نظرهای زیادی دارن. همین که شما بتونید نامه ای رو با 60 امضا به کسی بنویسید و یک حرف مشترک رو بزنید خودش هنری هستش، که البته این هنر هیچ وقت منجر به استفاده از این نظرات در دولت نشدش. شاید دولت مردان دولت دهم خوشبخت‌ترین دولت مردان باشن از این بابت که انتقادهای کارشناسی بسیار کمی رو دارن، اما واقعا این خیلی خطرناک است. یعنی سکوت جامعه کارشناسی در برابر این برنامه و اقدامات دولت چیز خوبی نیستش و این نشون میده که اونها ناامید هستن از بحثایی که میکنن با دولت. اما سابقه این تر برمیگرده به سند بانک جهانی درباره اقتصاد ایران در سال 2003 که شاید خیلی عجیب باشه که مردم بشنوند که چطور که آقای احمدی نژاد این همه مخالف بانک جهانی هستش، اون رو در واقع عامل و ابزار استعمار و نظام سلطه میدونه، اما داره برنامه اون رو اجرا میکنه. اگر وقت بودش من درباره این توضیح میدم.
حتما سعی میکنیم اگر هم وقت نبود در برنامه دیگه یا در گزارشی بهش بپردازیم. یک شنونده دیگه فقط وقت داریم که بگیریم. اسماعیل از ایران، درود بر شما، همراه هستید با ساعت ششم.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما اسماعیل عزیز. شما چطور دیدید طرح هدفمند شدن یارانه ها رو توی چند روز اسماعیل جان؟
من این هدفمند کردن یارانه ها به نظر من یک کاری است که میخوان به سر مردم کلاه بذارن، میخوان یک تومن بدن 10 تومن بگیرن، به جای اینکه هدف برای مردم پول بدن اینا یه کارخونه بزنن، یه تولیدی باز کنن، مردم رو به کار بگیرن بهتر است.
متشکرم از شما اسماعیل عزیز که با ما تماس گرفتید. خیلی عذر میخوام که مجبورم که همینجا با شما خداحافظی بکنم. اسماعیل جان فقط خیلی کوتاه هارش برای جمع‌بندی وقت خیلی کمش، 1 دقیقه وقت داشته باشیم. گفتش که با کارخونه میزدم پولشو میدادم به مردم. میتونیم بگیم که توی چه شرایطی، خیلی تیتروار اشاره بکنیم که شرایطش فراهم میشد که بخوایم این طرحو اجرا بکنیم توی ایران؟
شاید مهمترین اتفاقی که باید میافتاد و نیفتاد قطع یارانه ها از بخش ارز بود. یعنی ما قیمت ارز رو واقعی میکردیم، راهی که آقای احمدی نژاد دقیقاً داره برعکسش میره. شاید اون شرایطی رو ایجاب میکردش که تولید کننده ایرانی بتونه با توان بیشتر و با قدرت رقابت بهتری بتونه تولیدات خودش رو عرضه بکنه. اتفاقی که نیفتاد، میتونستش زیرساخت های حمل و نقل عمومی توسعه پیدا بکنه که امروز مردم دغدغه افزایش قیمت حامل عامل های انرژی رو و تاثیر اون رو بر بخش حمل و نقل نداشته باشن که به دلیل دلایل حالا سیاسی که بین دولت و شهرداری وجود داشتش این اتفاق نیفتاد و هزاران در واقع سیاست پیشینی قبل از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها که ما میبینیم که هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. یعنی ما امروز با یک سری مردم پر مصرفی که باید تنبیه بشن فقط سر کار نداریم، با تولید کنندگانی هم سر کار داریم که ابزارالات تولید اونها ماشینالات کهنه و فرسوده و پر مصرفی هستش که نمیتونن یک شبه اون رو تغییر بدن و ابزار کارا استفاده بکنن، یا با مصرف کنندگان صاحبان خودروهایی سر کار داریم که مجبور هستند خودروهای ساخت داخل رو بخرن که مصرف اونها بسیار بالاتر از حد استانداردهای جهانی است و اونها حق انتخاب دیگه‌ای رو ندارن، اما اونها متهم میشن به پرمصرفی و اسراف و اینطور تنبیه میشن در واقع.
متشکرم از آرش عزیز. میدونم که بحث خیلی زیاد هستش در این مورد و در این برنامه حتی و در یک برنامه یک ساعته هم شاید نتونیم به طور کامل بهش بپردازیم. ازتون میخوام که تماس بگیرید با 00420221124113. پیامگیر رادیو فرداست در 24 ساعت شبان روز میتونید نظرتون رو در این باره اونجا بگذارید اگر وقت نشد که شرکت کنید در این برنامه. تشکر میکنم از آرش که همراه من بود در استودیو، از علی شیبانی و هدیه نقوی و البته از همکارم ژان خاکسار.